الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون می فرماد که ای بنی آدم در شرایطی قرار داری که دشمن کنار توست و بنای دشمن اینه که لباسی را که در ذیل نور الهی تو را از هر زشتی آزاد کرده است از تو درآورد. یا بنی آدم نگران باش که صحنه خروج پدر و مادر تو از بهش صحنه هر روز زندگی توه، چون می فرماد که لا یفتنن نکم و شیطان، تو را شیطان شیفته نکنه، یعنی یک نوع برنامه ای رو شیطان در زندگی ما شکل داده است که با یک شیفتگی ها از جهتگیری اصلی محروم میشیم. حالا بعد در آیه بعدی که بحث فرماد که و اذا فعلوا فاحشه، وقتی که اینا کارهای زشت تند انجام میدن میگن که اینا در پدرانمون دیدیم، یعنی عملا کار شیطان کار شیفتگیست برای افرادگری. اگه نگاه کنین مقابلش فاحشه را در آیه بعد یعنی آیه 29 قسط گذاشته. اونا میگن خدا ما را پدران ما را دستور داد که این کار را بکنیم، میگه نه، خدا دستور به قسط داده است. حالا این سه تا لغت رو ببینید میتونیم معنا کنیم، یعنی خدا ما را در گرفتاری های افراط و تفریط قرار نداده. شرایط دینداری شرایط قسط است. این قسط در لغت به معنای میان روی برای سیر الالله. قسط پس معنی اصلیش این میان روی است، این که به معنای عدلم تعریف میشه به جهت همون معنای اصلیشه که میان روی. پس دین برای میان روی است. میان روی انشاءالله بعد معنی میتونیم بکنیم، یعنی اون تعادلی که میلها غالب نشن بر جهت اصلی. مقابل قسط کار شیطان چیست؟ فحشا. فحشا یعنی هر گونه افراطی. پرخوری هم یه نوع فحشاست. و اگه دقت کنین در آخر آیه 27 گفت که شیاطین را ما ولی غیر مؤمنین قرار دادیم. وقت در آیه بعدی یعنی آیه 28 میگه که چون اینا شیطان برشون حاکم است، کارشون فحشاگونه است، افراطی است. حالا برگردیم به اول آیه 27 که میگه ای بنی آدم، شیطان یه نقشه خاصی برای شما کشیده است و اون این که شیفتگی، افراط، جذبه های انحرافی، جذبه هایی که تعادل و تعقل از بین میبره کار شیطانیست. برای همین حتی ممکنه یه کسی بیاد و یه حرف خوب بزنه ولی از تعادل خارج کنه ما را. خب این هم باز خطر این که ما از بقیه ابعاد محروم بشیم هست. بگه ما نداریم که گاهی در روایت هم داریم اگه کسی در عباداتش هم افراد کنه، حضرت صادق فرمودن که نقشه شیطان است. این آیه یعنی آیه 27 خیلی کمک به ما میکنه که ما بفهمیم شیطان با شیفتگی میره جلو. ما گاهی خودمون تو زندگیامون حواسمون نیست، میایم از مرز تعادل کار رو به جای میکشونیم که شیفتگی بیاره. خب حواسمون نیست، حتی دیگه ساده ترش رنگ خونمون، میگه این رنگ خونم باید یه طوری باشه که شیفتگی نیاره، مقصدش باید مشخص بشه. اگه بله ما در روایت داریم از امام رضا که خانه هاتون رو سفید کنید، یعنی خونه باید روشن باشه، مکروه از خونه تاریک باشه. حتی حضرت میفرمان قبل از این که غروب بشه و تاریک غالب باشه چراغ روشن کنید، یعنی خونه نباید تاریک باشه اون وقتی که باید روشن باشه، اما مقصد مشخصه که باید روشن باشه. حالا اگر که به جای اینکه روشن بشه فقط کار به شیفتگی بکشه، اینجاست که میفرماد راز ورود شیطان را خودت برا خودت تهیه دیدی. لباس میدوزین، خب لباس مشخص است، هم باید که پوشش باشه هم عزت باشه، اما فرمودن اگه فخر شد آتش پوشیده، قطران بر خودت کردی. فرمان اگه کسی با لباسش فخر کرد موجب فخر خاص بشه، لباس مدلی پوشید که موجب فخر بشه، بوی بهش به مشامش نخواهد خورد. حتی اگه بند کفشه، فرمان اگه بند کفشه درو طوری تهیه کردی که موجب فخر بشه، میفرمان بوی بهش به مشامت نمیخوره. این آیه داره میگه که آقا مواظب باشین، شیطان کار شیفتگی درست کردن است. اینکه شنیدن بعض علما مواظبن که زندگیشون از مرز استفاده و مقصد مطلوب به شیفتگی کشیده نشه. بارها این مسئله را بنده عرض کردم که احمد آقا رحمت الله علیه وقتی عینک امام میشکنه میبره پیش عینک سازه، اجمالی دارم عرض میکنم، او میگه آقا به جای اینکه من عینک رو تعمیر کنم یه عینک نو میدم به آقا. میاد خدمت امام میفهمه نه، بگو همه عینکمو درست کن. این راز داره، چون همین اندازه که من یه خورده به این زیبایی عینک حواستم جمع بشه، من کلی تلاش کردم به این عینک عادت کردم که دیگه نگاش نکنم، در چشمام بذارم. خب اگه نوجی گولشون دوباره من بهش نگاه میکنم، حالا اونم مال اوناست، ما که نمیخوایم تا اون حد به خود هم دیگه این توصیه ها به این سختی رو نمیخوایم بکنیم. اما آیه رو دوباره نگاه کنین، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. ببینید بعد دیگه نتیجه شم میگه، میگه مواظب باشین شیطان شیفتگی براتون ایجاد نکنه. بعد حالا که مشخص شد کار شیطان شیفتگیست، میگه چطوری شیفتگی ایجاد کرد؟ آیا قبلی گفته است که گفت که خب میخوام که شما اساسا ابدی بشید، ملک بشید، خدا میخواد شما ملک نشید. اینا دیگه نقشه است، عمده اینه که ما اصلا بنا نداریم این وارد این فضا بشیم، ما میخواستیم بنده بشیم. ما میخواستیم بنده بشیم، تو دل بندگی هرچی اقتضا میکنه ده قبول داریم. میان گاهی میگن چی؟ خب آقا مثلا تو این قضیه کوتاه بگن تا آمریکا هم سر به سرتو نگذاره. ما نمیدونیم سر به سرمون بذاره بهتر یا بهتر نیست، ما کار به این کار نداریم. ما در ذیل بندگی خدا میخوایم زندگی کنیم. تو اومدی با این حرفات میخوایی من شیفته یک هدفی بکنی که در ذهنم در واقع تحریک میشم. بعد ادامه آیه مشخص است، کما اخرج ابویکم من الجنه. شیطان با همین شیفتگی پدر و مادر شما را از بهش خارج کرد. باز دقت کنین بحث اون جلسه که من اشاره کردم از فرمایش حضرت آیت الله طباطبایی باز جا داره. یعنی ابوین شما کجا بودن؟ در یه فضای معنوی ذیل نور خدا. خب میگه حالا شیطان خطر این که شما را مثل باباهاتون بکنه، بابا مامانتون بکنه هست. یعنی پس شما هم الان در چه شرایطی هستین؟ در سعادت. جمله حضرت علامه اینه، هر انسانی تا فریب شیطان را نخورد در بهشت سعادت است. من به نظر خودم خیلی جا دارد رو این بحث بشه. بعد می فرمان همین که فریفته او شد خداوند او را از بهشت سعادت بیرون میکنه. خب حالا از کجا این فرمایشه گرفتن؟ از خود اول آیه. اول آیه داره میگه ای بنی آدم شما رو شیطان شیفته نکنه، همینطور که ابوه والده یه دونه از بهش بیرون کرد. پس یعنی شما الان در یه سعادتی هستی که اگر راز خطر شیطان رو نشناسی بیرون دو میکنه. راز و رمز خطر شیطان چیست؟ ایجاد شیفتگی. ایجاد شیفتگی. شما اشاره اون جلسه عرض کردم جلسات قبل، پدیده مود کلن یه چیز شیطانیست یا مختصرن چیز شیطانیست؟ مود یعنی علاوه بر این که این لباس پوشش هست و عزت هست، یه خوردم یه جور دیگه باشه، خب همون شیطانیست. یعنی اگه مود به معنای شیفتگی ایجاد کردن است، چه در لباس نمیدونم چه در خانه، شیطانیست. الا اینکه معنای مود رو عوض کنی، یه وقت میگویی آقا مود اینجا به معنای این است که کیفیت بیشتر است، من از این جهت نمیگم. اما اگر فرهنگ مود شما مطالعه کنید این نیست. اونا حرفشون این است که ما برای انبوه تولید، مثلا مکانیسم مود میدونین که بعد از انقلاب صنعتی انگلستان و بعدش هم فرانسه ایجاد شد، انقلاب صنعتی اومدن بیش از تولیدی که نیازی که داشتن تولید کردن. خب حالا باید چه کار کنن؟ باید بیان یه کاری کنن که اون محصول قبلی که تولید کردن از چشما بیفته، نه از استفاده بیفته. اومدن برنامه ریزی کردن از 400 سال پیش تو خود اروپا و آروم آروم هم تو بقیه کشورها. میگن انبوه کلان اقتضای مصرف کلان داره و اینجوری اومدن برنامه ریزی کردن و به این معنا مد رو ما مورد نقد قرار میدیم. میگه که پس تو در بدو امر همینی که شروع کردی هر کاری رو در مسیر طبیعی در سعادتی، دیر به جنبی همونو ازت میگیره شیطان، از اون سعادت و بهشت بقا ذیل نور الهی محرومت میکنه. شما دقت کردین تو تصمیماتون؟ خب آدم تصمیم میگیره که این کار رو به عنوان یک انسان خدا در میلش در قلبش قرار داده، میل این کارا انجام میده، تا اینجا خوبه. حالا که میای این کار رو مسیرش رو درست بری، شیطان میاد. شیطان با یک حرکتی از شما اون جهت اصلی رو میگیره. هر کاری رو، برای همین فرمودن که هر کاری اول الهام ملک است، اگر دیر به جنبی وسوسه شیطان میشه. داستان‌ها داره. الان مثالش ها برای خواجه سعید ابوالخیر میزنن که میگن که شخصی اومده بود خدمت شیخ که اجازه بگیره یه سوالی بکنه. همطور که نشسته بود تا شیخ اجازه بده، حاجب اومد گفت دم در فقیر اومده است، به اصطلاح پول سیاهی میخواد. این یه لحظه گفت که حالا به پول به زبان امروز خب است یه دوریالیش بدم. بعد گفت نه دعیشایی بسش است. دست کرد توجه بشه دعیشایی داد که حالا دعیشایی که میدینن نیم ریا. بعد پرسید که شیخونا راه، حالا که کاری خودش کرد حالا سوالش کرد، شیخونا راه رجوع الالله چیست؟ گفت این که دوریال را تبدیل نکنی به دعیشایی. یعنی این مثال از حقیقت هم داره در سلوک که انسان گاهی میگه نه دیگه ما میخوایم قبول داریم بازه ما وضعمون خوب شه، مثلا آدم وقتی بچه هست میگه انشالله ما وضعمون خوب شه، بعد به نون خالی راضیم اما به فقرا میرسیم و اینا. راست هم میگه الهام است، همون دوریالیه. بعد که وضعش خوب میشه به نون خالی که هیچی، به نون چلو کباب هم که هست بازم بخشه نگر میداره، در فقرا گشنگی بمیرن. این همون الهام است که بعد حواسش نبود تبدیل به چی شد؟ وسوسه. حالا چطور میشه؟ حالا من نشونت میدم. اول میگفت خب نون و پنیرم بسمونه، بعد سفره رنگین شیفتگی برامون پیدا میکنه، یا شیفته سفره رنگین میشیم. خب وقتی که سفره رنگین شد که معلومه فقرا گرسنه نمیمونه. این قاعده که ما من که وقت دتونو میگیرم، این قاعده که ما مواظب باشیم شیفتگی نباید تو زندگیمون بیاد. زیاد پیش میاد، حالا ساده ترش امروزاست دیگه، حالا براتون پیش اومده بعد این جوانا بنده خدا وا سادگی میکنن که آقا از انگلستان یکی زنگ زده که شما شماره ایرانسل شما اینقدر برنده شده است، اینقدر بریزین به حساب تا اینقدر زیادتر مثلا براتون به حساب بریزین. بعد بنده خدا برنجا رفته بود مالزی، گفته نه آقا شما باید یعنی مالزی یه جایزه خوبی بردی. بعد رفتن مالزی، بعد تو فرودگاه گفته بودن خب حالا برای مقدماتش باید یه $200 بدین یا $200,000 به نظرم $200. گفته چشم بفرمایید. بعد رفته بودن هرچی واسه بوده هیچ کی نایمه. حالا یه پولی داده رفته مالزی $200 هم داده، حالا باید برگرده. بخواه آدم اینقدر باید خر باشه؟ آخه تو چی را نمیفهمی؟ چه اصلا مگه بنا زندگی اینجوری باشه؟ مگه بنا شما همطور میرانسل پول برات بیاره؟ از اول دندونه طمعانو نکشیده اصلا بنا نیست. آقا الان شما از در رفتی بمکن به به چقدر شما آدم های خوبی قرآنی هستین، ما میخواییم اصلا برای شما یه کار حسابی جور کنیم. اگه پذیرفتی همون شیطان سوارت شده. اصلا بنا نیست، بنا نیست ما اینجوری زندگی کنیم، این پولا برامون بیاد، این شیفتگی ها باشه. ما بناست یه زندگی ساده داشته باشیم تا در ذیل این سادگی سعادتمند بشیم. خود برای هممون پیش اومده است ناخون بزنید ببینید. گاهی میگم نه ماشاءالله اگه این کار بشه دیگه همه کارا درست میشه. این یه نوع شیفتگیه، اتفاقا اون کار میشه، هیچ کاری هم درست نمیشه. برای درست شدن کار فقط باید ذیل بندگی خدا ادامه داد، بی سر و صدا، بدون پوز دادن، بدون گنده شدن. این روحیه که نه ما باید خیلی مهم باشیم تا بتونیم خدمت بکنیم. نه آقا خیلی مهم هم دست تو نیست. اونا هم که خیلی مهم شدن هیچ کدوم نمیخواستن خیلی مهم بشن، اونا به صفای خودشون کارشونو کردن. بعدن حالا دشمن آقای چیه احمدی روشن را شهید میکنه و مهم میشه و بعد بچه ها همه میخوان برن انرژی هسته‌ای بخونن تا مهم شه. اون که ربطی به آقای احمدی روشن نداشت که، این یه بچه مظلوم متدین، واقعا متدین با توسل به وجود مقدس امام زمان میخواد کار خودشه بکنه. اگه بناداش مهم بشه هیچی نمیشد. ببینین زندگیشو نگاه کنین، یه بچه متدینیست در خدمت انقلاب اسلامی با توسلات با امام زمان زندگی میکرده است. خدا رحمت کنه اون مرحوم شهریاری هم گفتن عموما تو همون آزمایشگاهش یه جا نماز داشت، نصف شب نماز شبش هم میخون، یواشکی هم بی سر و صدا کارش هم کرد. اینا چرا تونستن به اینجا برسن؟ برای اینکه شیطان نتونست اینا را با دام شیفتگی از بین ببره. این که من میگم واقعا سر هممون به خطره و از بنده و جناب عالی که شیطان نمیگذره. من یه جور میگه خب حالا تو این خیلی حرفا حسابی بزنی تا خوب بشی، خب بفرما. به من چه؟ من این من حرف حسابی چی؟ ما یه دوتا کلمه از این المیزان نگاه میکنیم میام برای شما میکنیم. ما بیش از این نمیدونیم. علامه طباطبایی هم بنده خدا همین کارو میکرد. درسته حالا خیلی به درد میخوره، ایشون هم میرفته یه آیه رو نگاه میکرده، تفسیرها رو نگاه میکرده، روایتها رو نگاه میکرده، جنبندیش رو برای ما نوشته است. که بعد که برادرشون میگن پدرم اومد به خواب و گفت من از محمد حسین خیلی گله دارم، به جهت اینکه ثواب تفسیرش رو برای ما هیچی نگذاشته، بعدش میگه والا من اصلا فکر نمی کردم این کاری که من میکنم ثواب داره، اگه ثواب داره مالی بابا. خب واقعا اینجوریه، این که فکر نمی کنه علامه طباطبایی میشه و اینجور لطف الهی نصیبش میشه، اون کار خودش رو کرد. نمیدونم چقدر بمونیم روش. بنده رو چهره تک تک شما که نگاه میکنم و تو قلب خودم که نگاه میکنم این خطر رو میبینم. یعنی هر کی میخوای باش، از رفتگر خیابون تا استاد دانشگاه، یه چیزی یه دامی جلو شماست به نام شیفتگی که شیطان ایجاد میکنه. دوره آیه نگاه کنید، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. تموم شد. میگه خب چطوری؟ همونطور که ابوین ده بیرون کرد از اون سعادتی که در کنار نور پروردگار زندگی میکردن. اونچه که حد میزنید مسئله روشن شده است ولی از نظر من روشن نشده است تو اینه که آیا ابتداءً ما همیشه در سعادتیم یا نه؟ آره. اگه اینه شما بتونید بگیرین از این آیه، مطلب تمامه از نظر من. حالا بقیهش دیگه بقیه مطالعه میکنده میفهم. ما در هر کاری که کاری است که خدا برامون شروع کرده است در ساده. همین اخیرا بنده خدا، حالا این مثال بد نمیشه، بود آقا ما خیلی صدمه خوردیم، خیلی توسل پیدا کردیم، خیلی تحقیق کردیم که این یه عیال خوب گیرمون بیا، بعد حالا که اومده میبینیم اون نیست. گفتم که همونه، تو چشمات نمیبینه. واقعا اینجوریه؟ ما این فکر کرده است که مادر بچه‌اش باید مثل خودش که مثلا کتاب میخونه، نمیدونم مطالعه میکنه، تو سیاست مادر بچه‌اش هم تو بجاگه این باشه که مادری بچه‌ات نمیشه، شریک تو میشه. مادر بچه‌ها باید روح عاطفی عرفانی داشته باشه، تو همون صفای خودش باشه. اگه اومد با شما مثلا با هم بشینیم بحث مباحثه کنیم، این که دیگه مادر بچه تو نمیشه. خدا جواب تو رو داده از چه مادر با صفای خودش میگفت، میگفت اهل نماز شبست، اهل صفاست. پس منم چرا مثلا اون که این میخواد نیست؟ حد زدم که مثلا میخواد مثل این تو مسائل جزء سیاسی باشه ده بدونه چند تا رأی گرفتن ده چند تاش مال کیه. خب به چه دردی مادری بچه میخوره؟ اون باید خودش باشه ده صفای خودش. حالا تو میخواد تو این مسائل باشی، وظیفت باش. من خودم خیلی برای خودم وظیفه نمیدونم تو ریز مسائل باشم، کلیات دلم میخوام، اما هیچ وقت برای خودم وظیفه نمیدونم که تو جزئیاتم باشم. برای اینکه یه معلمه دیگه هم، من که معاون سیاسی استانداری نیستم که، اونم باید یه وظیفه خودشو داشته باشه. پس گاهی اون سعادتی که ابتداءً خدا به ما داده است را با یک شیفتگی مزخرف از دست میدیم. من حرفم رو زدم تو این قسمت. یه صلوات بفرست. بعد میگه چه کار میکنه؟ دیگه تمام بقیهش در واقع شرح همینه. میگه شیطان میاد آقا لباس شما را از شما میکنه. آیه این است ینزع عنهما لباسهما، از این ابوین تو لباسشون کند و چی شد؟ زشتی ها معایب نظر به خودشون رو تو چشمشون گنده کرد. نگاه کنید قبلن اینا چه لباسی داشتن که این معایب رو نمی دیدن؟ لباس نظر به خدا، بگو تقوا، لباس تقوا که قبلا خوندی. حالا شیطان چیکار کرد؟ گفت خودت نگاه کن، هر کی خودش نگاه کنه نگاه به خود هزار تا عیب میاره. خودم ماشاءالله مهمم، پس باید مهمتر بشم، من اینجا اینجور باید باشم. همینی که ما نظرمون به خودمون شد، عریانی، نقصها، ضعفها پیدا میشه. نظر به خدا باشیم یکشم نبود، اصلا نبود. من یارو گفت که آقا شما با این ریشا بلنده دون شب که میخوابید این ریشا را زیر لحاف میزنی؟ یارو لحاف. گفت چه میدونم، شب رفت خوابید، گفت حالا چه کار کنم، گذاشت زیر لحاف. گفت انگار باید بزنم رو لحاف، گذاشت رو لحاف، دوباره خوابش نبود، گذاشت زیر لحاف. فردا میگه خدا لعنتت کنه، ما 30-40 سال داشتیم با این ریشا میخوابیدیم، نمیدونستیم رو لحاف گذاشتیم. شیطان کارش همین هست دیگه. بابا ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، اتاقمون اتاق درست بود. نه ای وای، اتاق پنجراش همچی اخت بزرگ نیست، مرض بزرگ نیست، بذار زندگی ما بکنم. اومده است ما داشتیم قشنگ زندگی میکردیم با این همسرمون با این بچه‌هامون، آقا یه مرتبه این اومد یه چیزی آورد وسط، ما لختاپتی دیدیم خودمونا. قبلا که لختاپتی نبودیم، این اومد ما ببخشیم قبلا از این نگاهی نبود که خودمون لختاپتی ببینیم. وقتی نظر به حق تبدیل شد، نظر به خود شروع میشه. این همه علمای بزرگ فرمان که با انانیت انسان جهنم میرد. انانیت یعنی چی؟ یعنی نظر به خود. شما قشنگ دارید زندگی میکنید، با خدا زندگی میکنید، اصلا انگار نه انگار که اینا نقص است. با صفای عالی، با همسر، با خونه، با پدر، با مادر، در یه صفای روحانی دارین زندگی میکنید. آقا یه مرتبه یه چیزی میارد این شیطان وسط، ما را از اون رجوع الالله و سعادتی که داشتیم خارج میکنه. اینجا میفرماد چه کار کرد شیطان؟ اومد و ینز و انهما لباسه هما، که چی؟ لیوریه هما ساعت هما. اینا بحثاش شده است، انتظار دارم که رفقا دیگه مطلبا با ما بیان، که خلاصه این زشتیاشون رو نشونشون داد. بعد اینا همش جا بحث زیاد داره، با این که نگون اون جلسه عرض شد جا بحثه. بعد میفرماد خب این شیطان که نقشش اینه کجاست؟ همه جا با؟ هیچ جا. نه آیه میگه، اینا نمیگه انهو یهراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترانه. این شیطان یهراکم شما را میبینه، خودش که هیچی، قبیلش هم شما را میبینه. خود این حرفه با، یعنی شما با انواع نقشه ها و جلوه های شیطانی رو بروید و اینقدر پیش شماست که به فرمایش علامه طباطبایی اصلا آدم نمیفهمه خودش از یا شیطان. خیلی این تعبیر عالیه است. فرمان چون در خیال شما تصرف میکنه، آدم نمیدونه خودش است یا شیطان است. اگر نور توحید نباشه آدم نمیفهمه. به بوش بگوی که تو را شیطان تحریک کرد، اصلا نمیفهمه. نمیفهم شمایی که وقتی که یه کار غلط میکنی نه ته دلت نمیخواستی، میفهمی که شیطان بود، برای همینم با توسل به نور الهی خدا نجات میدی. ولی این قسمت آیه خیلی مهمه، میگه شیطان یه همچی حضوری داره، خودش و قبیلش یعنی انواع و اقسام نقشه هاش شما رو میبینه و شما مونه نمیبینی. این تکرار حرف استادای اخلاق خیلی حرف درستیه. فرمان پس حالا که یه همچی شکلی در زندگیت حضور داره که میخواد تو را از سعادت اولیه بگیره، از ذیل نور الهی و آرامش الهی بگیره و شکلش هم اینجوریست که همه جا هست تو هم نمبینیش. حالا چه کار کن؟ فرمودن حالا که شیطان اینجوریست و تو نمبینیش، با نور خدایی که شیطان را میبینه زندگی کن. که عرض کردم با شریعت، خیلی حرف خوبیه، هیچ راهی دیگه هم والله نیست. ببینی شما گاهی میگوی نه من با عقلم دارم حساب میکنم، نه این خانم بالاخره نمیخواد با ما بسازه، نه من صد دلیل دارم. خب این صد دلیل چقدرش خودتی چقدرش شیطان؟ از کجا که شیطان است؟ هیچ دلیلی نداری که شیطان است الا اینکه با چشم شریعت ببینی. شریعت از که مشخص میکنه شیطان است یا شیطان نیست. به شریعت که رجوع کنیم میگه آقا شما حق نداری سوء زن داشته باشی. خب پس یه سوء زن احمقانه پیش اومده که چی؟ مثلا مثال، حالا خیلی تو زندگیمون داریم، حالا من این مثال ساده، رفته است در خونه رفتگره زنگ زده است آشغال میخواد، بعد دیده است که این خانم دیرومه، نه اصلا با رفتگره دارن حرف اختلاط میکنن، بعد چرندیات تو فکرش، حالا چی شده است؟ چی؟ اصلا کار به رفتگره نداشته است، همسایه اومده است در خونه اختلاط شده است، بعد هنوز نیومده و اومده، تو معلوم است که با همه هستی. بچه تعجب، خدای این چی میگه این دیوونه؟ شما حساب کن. خب شریعت فرمود که آقا اصلا حق نداری ان بعض از زن اس، تو چرا پس باید حالا جگار کرد؟ بی خودی گمان پیدا نکرد، نفس گمان تو را گمراه میکنه. خب حالا اینجا شریعت فقط اگه نه میگوی من به صد دلیل، حالا صد دلیلش چیست؟ همش از این دلیل آبکیه. خدا میدونه اینجوریه، من خودم رو میشناسم و میگم حالا شما من عذاب خود نبکنی. بنده گاهی رب یک چرندیاتی سر هم کردم و دارم باش برنامه میدم. خب نه چه رفتی به حق داره؟ چه رفتی به دین داره؟ فقط اونجایی که خدا دستم رو گرفت دست مسئلم حل شده است، وگرنه با همین خیالات زندگی کردم. خدا رحم کنه. گاهی میگم من خود خدام نه، این که میگم راست میگم، اما گاهی میگم وای چه چیزایی سر هم کردیم و برای خودمون برنامه‌ریزی کردیم، اسمش هم گذاشتیم عقل و من دلیل دارم و اینا. نه خدا میدونه این جور نیست، هیچ راهی نیست. خدا میدونه هیچ راهی نیست عزیزان که شما شیطان را ازش عبور کنید الا با نور شریعت. فقط با نور شریعت. این آیه همینطوری اینجا نیومده است. این که میگه شیطان و باندش شما را میبینه و شما اونا نمیبینید، بعدش میگه این شیطان با این خصوصیات سر کی سواره؟ سر غیر مؤمنی. آیه را دقت کنین، عجیبه این آیه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما این شیطان را ولی، حاکم، مسلط بر غیر مؤمنین کردیم. خب حالا اگه شما خواستین از این شیطان راحت بشین، تو هر جریانی باید رجوع الهی داشته باشین، رجوع ایمانی داشته باشین. این که کلی نیست که بگو حالا ما مؤمنیم شیطان برامون تسلط پیدا میکنه، نه در روایت داریم همان که انسان اراده یه گناه میکند از ایمان رفته است بیرون. خیلی دقت قشنگیه. خب حالا پس معلوم است که ما دقیقه به دقیقه از جهتی مؤمنیم از جهتی کافریم. خب پس از اون جهت که غیر مؤمنیم کی برامون حکومت میکنه؟ شیطان حکومت میکنه. راهش چیه؟ راهش ایمان است. ایمانت یعنی چه؟ تو اون موضوع تماما ببینیم حرف حضرت حق چیه. تو هر موضوعی اگر رجوع به حق نداشته باشیم، اونی که از همه به ما نزدیکتر است و پیدا هم نیست داره مسلط میشه، برنامه ریزی میکنه. خب عدو مبینم که هست بیچارمون میکنه. روی قسمت آخرش خیلی باز باید بمونیم. آیه را نگاه کن، چطوری خدا داره بشر رو نجات میده و همطور سهل‌انگار ما داریم رد میشیم. میفرماد آقا اینجور نیست که این شیطان بیکار باشه، برنامه داره. ما خودمون برنامه براش ریختیم. جعلنا معنی چیه؟ یعنی ما یه دنیایی ساختیم که غیر مؤمنین رو شیطان مدیریت میکنه. بنابراین انتظار اینا نداشته باشین که شما مؤمن باشین و شیطانی که مدیریت داره میکنه غیر مؤمنین رو، اونا با شما درگیر نشن، اونا سر به سر شما نزنن. ما خودمون اول انقلاب فکر میکردیم واقعا حالا که دیگه شاه رفت و کار دست خودمون افتاد و بچه مسلمان ها دارن کار میکنن، چند روز نمیگذره همه کار درست میشه. باورمون میاد که یه مرتبه خلق ترک، چه بعدش خلق مسلمان اون تبریز، بعدش این ور، بعدش کردستان، بعدش هم یه مرتبه جنگ شروع شد. خب حالا هم که یه جور دیگه قرار همینه. این که شخصیت مثل حضرت امام هیچیش نمیشه وقتی میان میگن که آقا جنگ شده تا این منطقه جنوبم گرفتن. خود آقایون میگفتن، میگفتن آقای خلخالی خدا رحمتش کنه لوه میزن، گفت به امام نگوندا خطرناک، قلبش ناراحت میشه، همون منطقه جنوب. بعد که به امام گفتن، دیدین اومدن پشت تلویزیون از بیمارستان قلب تو بیمارستان صحبت میکنن، گفتن چیزی نشده، یک دیوانه یه سنگ انداخته سو فرار کرده. چرا اینو میفهمن؟ برای اینکه این آیه رو میفهمن. یعنی شما انتظار دارید که کار ایمانی بکنین و برنامه شیطانی مزاحم کارتون نشه؟ میشه، و شیطانم خوب مخش کار میکنه. اما یادتون باشد این نه کید شیطانه کانه ضعیفه، اینا میمونیم روش بعدن انشاءالله. اما حالا رد بشیم که این که میفرماد اولیاء غیر مؤمنین است، هم برای خودمون بترسیم، هم آماده باشیم که نقشه شیطان همیشه در مقابل ما هست. آیه بعدی ادامه آیه قبلی است. آیه قبلی گفت انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیطان را ولی غیر مؤمنین قرار دادیم. حالا غیر مؤمنین کیان؟ و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا. غیر مؤمنین اگر یک کار زشت افراطی میکنن، لعاب تقدس بهش میپوشونن. دقت کنین، پس در واقع آیه 28 دارد منطق غیر مؤمنین را میگه که رئیسشون کیه؟ شیطانه. حالا ببین شیطان چقدر پیچیده است. میگه که این غیر مؤمنین یک کار اضافه علو فاحشتن، وقتی کارای زشت افراطی یا کثیف میکنن، قالو وجدنا علیها آباءنا، اینا رو پدران ما میکردن، ریشه تاریخی داره، سنت هست دیگه، چی؟ والله امرنا بها، خدا اینجور دستور داده است. یعنی پا خدا میذارن به قول علامه طباطبایی تخم ایبا ندارن از افترا زدن. قرآن به پیامبر میگه که قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، بگو که خدا که به فحشا امر نمیکنه. من دوباره دلم میخواد دقت کنید، فحشا گفتیم یعنی کار افراطی، افراط و زشت، زشتش به جهت همون افراط است. دلیلش هم خود قرآن میگه، چون آیه بعد گفت چی؟ میخونیم ادامه آیه اینجا میخونیم، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا چیزی که نمیدونین به خدا میچسبونین؟ قول آیه 29 امر ربی بالقسط، خدا به قسط دستور میده. این قسط یعنی مقابل چی؟ فحشا. خب حالا قسط که معنی کردن، گفتن میان روی برای جهتگیری به سوی خدا، چه اینجور معنی کردن، میان روی در همه امور نسبت به افراط و تفریط و برگشت به سوی خدا. خب پس در واقع اینا با مدیریت شیطان کارشون چیه؟ کارشون اینست که افراطی عمل کنند، فحشا، کار افراطی، تو غذا خوردن افراطی، تو حرف زدن افراطی، یه کلمه بگم یعنی بیان خبر رو دست بگیرن در جهان ولی غلو کنن. یعنی یه موضوع بالاخره یه مأموری توی یک زندانی به هر دلیلی یه تندی کرده است، مثلا کهریزک، حالا بیاد نماینده سازمان ملل یک تومار دراز گنده تهیه کنه که آقا نه، این ایران همه چیزش ضد حقوق بشره، مثلا جنس شیطان است. یعنی برنامه برای غلو کردن، تند روی کردن، افراد کردن. اکثر این سایت ها یه بچه مذهبی، به نظر من شیطانی هست اکثر سایت های بچه مذهبی ها. چرا؟ اصلا برنامهشون گنده کردن مسئله است. این خیلی روحیه. من یادم مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، این سالیانه هست برای سازمان ملل، ایشون شرکت، خب مثل رئیس جمهور آقای احمد نژاد ایشون هم شرکت کردن. بعد از سخنرانی دو تا مصاحبه ایشون کردن. این پدر سوخته آمریکایی‌ها برای اینکه طرفو هول کنن میان سخنرانی، یعنی یه مصاحبه گذاشته بودن که 5 دقیقه دیگه میرفت رو آنته. حالا حساب کن تو این فضا سوالا هم حسابی آماده کرده بودن پشت سر هم. اینقدر قوی بود این سوالا، کتابش تحت عنوان برنامه پنجم یادم رفته چاپ شد، یعنی وزارت خارجه اون زمان چاپ کرد کتاب، یه پنجم داشت باقیش یادم رفته. بعد واقعا من خواهش میکنم برید اینا بخونید، سخت نیست. این سوال اولی هم میکرد آقا، حساب میکرد که آقا اینجا یه ذره افراط میکنید، راجب جنگ و اینا هم فضا جنگ بود، تو افراط آقا حساب کرده بودن سوال دوم میتونم بکنم. سوال کرد آقا، گفتن نه من همین قد میدونم، بقیهشو نمیدونم. تمام سوالا خراب شد. حالا نگاه کنید، خدا میدونه اونجا من یک تقوای از رهبری دیدم، مثلا برای اون زمان رئیس جمهور بودن، حالا موقعیت رهبری ها اینا هم نداشتن، اون تقوای فوق العاده ای که اونجا ما دیدیم تا حالا نمیشناختیم یه همچی تقوایی را. تو حالا میگم موردش انشاءالله خودت نگاه کن. این نشون میده که شیطان با افرادهایی که در من و شما ایجاد میکنه کارش جلو میبره. خب ما باید مواظب باشیم. شما حضرت امام ها دیدین دیگه با یک تعادلی سخن میگفتن. دیگه از همه عجیبتر خود قرآن میگه اکثر هم فاسقین، اکثر هم، یعنی مثلا یهودیه رو با اون شیطونیاشون میگه اکثر هم فاسقین، اکثر هم کافرین. که اگه یه یهودی نیمه کارم پیدا شد که یه فاسق نیست، اینا جدا کنید. حالا ما اگه 100 تا باشن 50 تاشون فاسق باشن میگم بابا اینا همشون آشغاله. خب حالا اگه اول اینکه قرآن باشه 99 نصفشون اگه آشغال باشن، نصفشون آشغال نباشه میگه آقا اکثرشون بی خودن. خب این روحیه خیلی روحیه نجات دهنده است، بتونیم خدا کمک کنه. میگه که اینا با مدیریت شیطان وقتی که یه کار افراطی میکنن، بعد کار افراطی رو پای چی میذارن؟ پای ریشه تاریخی. خیلی راحت آدم کل سرش بزن. گاهی دقت کردی میگم چرا این کار کردی؟ بابا حالا که نکردم، یه هفته پیش کردم. آخه آدم خالش که دیگه نکرده، خب یه هفته پیش چرا کردی؟ میگم چرا این شیشه رو شکستی؟ حالا که نشکستی، یه هفته پیش شکست. دقت کردی این روشه. حالا این مثال که زدم خیلی جاش نیست، اما اصل قضیه خب باشه قبلا کردن بی خود کردن. این که پدران ما کردن که حرف نشود. به قول قرآن میگه خب ممکنه پدران تو همه منحرف بودن، ولی دقت کنید روش شیطانی است. این میفرماد اینهایی که با مدیریت شیطان دارن زندگی میکنن، وقتی یه کار افراطی میکنن میگن که قالو وجدنا علیها آباءنا، ما پدرانمون رو دیدیم بر همین سیره و سنت بودن. بعدم میگن چی؟ والله امرنا بها، خدا اصلا اینجور گفته است. دقت کردید شما این صحبتای گاهی این اوباما را، مثلا اوباما حالا عید دوباره تبریک به ما میده، این رادیو تلویزیون بد کاری میکنه نمیذاره، همچی که بذاره آدم که ای عجب مقدس و متدین است این اوباما، حرف خدایی میزنه. باید بفهمید که کفر در لعاب تقدس میاد همیشه. آقا یه قمارباز هم نمیگه ما قمار میکنیم، میگه که آقا ما داریم خستگیمون رو در میکنیم، اینم رزقش رسید، یعنی که خدا رسون. معاویه میگفت چی؟ میگفت خدا خواست من رئیس باشم. اینجوری حرف میزنن، یعنی یه خدا میارن وسط. ما باید قوی بشیم. کار تلویزیون نمیدونم این جراید اینه که گاهی میترسن ما منحرف بشیم، اون وقت منطق شیطان را درست نمیتونیم تحلیل کنیم. نه، منطق شیطان همینه، میاد کار شیطانی میکنه اما تو دهن اینا میذاره که نه این کار الهیه است. ما از قاعدهای دیگه باید بفهمیم شیطانیه است که قبلش بحث شد. میگه پیغمبر بگو این حرفا نیست، خدا خیلی دقیق کنه، خدا امر به فحشا نمی کنه. فحشارم که مشخص شد از تعادل خارج شدن. خدا هر جریانی که از اون تعادل خارج باشد و قسط نباشد رو انجام نمیده. پس معنیش مشخص شد. بعدم میگه که اینا بهشون بگو که دارید پا خدا میگذارید. یکی از کارهایی که من شما و من باید حواسمون باشه، هم خودمون چیزی که واقعا نمیدونیم الهیست نگون. یادمه که اگه شما مشروطه را مطالعه کنی، تاریخ مشروطه را، میمدن میگفتن که آقا مگه عدالت این نیست؟ مگه عدالت رو خدا نگفته است؟ خب حالا که عدالت رو خدا گفته است، پس حالا همین که رضا خان اومد از سر کار و میخواد که به اصطلاح عدالت ایجاد کنه و میگه زنا مثل مرد بیان تو خیابون، یعنی چه که زنا تو خونه باشن؟ این همه عدالت قرآنی است. و بعضی روحانیون اجیر کرده بودن، میرفتن بالا منبر و میگفتن اون عدالتی که خدا گفته همینه که رضا خان میگه. خب چرا هم یعنی تو قداست میپیچن؟ ما باید حواسمون باشه که امام فرمودن اون چه خدا میگه، اون چه خدا میگه، در واقع داره این آیه آخرش به ما میگه مواظب باشین گاهی چیزایی را پا خدا میگذارین که خدا نگفته است. میگه کفار روششو این است. پیغمبر قول، قول امر ربی بالقسط. پیغمبر بگو نه پروردگار من به قسط، به میانه روی در همه امور. سه تا نکته سا. ببینم سه تا یا چهار تا. چهار تا. میگه پیغمبر این چهار تا نکته رو بگو. اینا که اینا میگن بی خودیست. بگو یک، امر ربی بالقسط. چون اینا گفتن که والله امرنا بها. این فحشا و افرادگریه رو خدا گفت. میگه نه هم چیزی نیست. خدا این چهار تا رو گفت. امر ربی بالقسط. پروردگار من به قسط و تعادل همیشه عمل میکنه. تو هر چیزی. امر ربی بلقیس تو هر چیز، تو نماز خوندنش بلقیس، توی بقیه کارش هم بلقیس. و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد. دومین چیزی که خدا گفته است این که با تمام توجه متوجه هر مسجدی باشید، سجدگاه، جهتگیری، باید جهتگیری مسجد باشید، پایگاه اندیشه جامعه را باید مسجد تعیین کنه. همینجا من میخوام بگم دقت کردین، واقعا مسجد باید پایگاه اندیشه باشه. اقیم و وجوهکم یعنی جهت خودتون رو به سوی هر مسجدی ببرید. این دو، ودعوه مخلصین له، یا میشه بگم این شرح قبلیه، میشه نمیگم جدیده. خدا را با تمام وجود بخوانیم. شاید هم بگم که نه، حالا که اقیم و وجوهکم عند کل مسجدین، در هر مسجدی خودتون رو جهت بدید. چطوری در هر مسجدی خودتون رو جهت بدین؟ خدا را با تمام وجود بخوانید. این سه هست به این معنا. چهار، کما بعد اکم تعودون. چهارمین چیزم پیغمبر بگو حواستون کجاست؟ همین طور که شروع کنید برمیگردین قیامت. چطوری شروع میکنید تو دنیا؟ دو جور میشه شروع کرد، یا به شجره ممنوعه نزدیک نشد، یا همطور که اول آیه خوندیم مواظب باشیم شیطان جذبمون نکنه، مواظب باشیم که ولایت شیطانی زندگیمون رو نگیره، تا حالا که برمیگردیم قیامت بر همون مبنایی که شروع کردیم قیامتمون شروع بشه. پیغمبر بهشون بگو که کما بدعکم تعودون، همون طور که شروع کنید، اگه شیطانی شروع کنید زندگی قیامتیتون با عذاب است. چون آیه بعدی ها نگاه کنید، حالا که تعودون چی؟ فریقن هدا و فریقن حق علیهم ضلاله. حالا که برمیگردین دو جوری، یه گروه دون در هدایت الهی هستین و سیر به سوی حضرت حق، و گروهی دونم برشون زلالت و گمراهی از جهنم محقق شده است. انهم، این دومی ها چی؟ انهم و تخذ و شیاطین اولیا. دقت کردین آخر آیه 27 گفت که شیطان اولیای غیر مؤمن است، اینجا میگه که شیطان اولیاء این هاست که چه کار کردن؟ بدون خدا زندگی کردن. از این عجیبتر، و یحسبون انهم مهتدون، وقت فکر میکنن خیلی هم خوبن، که فرصت نشد، حالا اگر رسیدین خودتون مطالعه کنین، شاید بعدا من عرض کنم صفحه 84 جزوه، این صفحه کاملا با قسمت بعدی صفحه حضرت علامه خیلی خوب این قسمت، و یحسبون انهم مهتدون، که اینا فکر میکنن خیلی خوبن، و این بحث میکنه که یه خطری که من و شما را تهدید میکنه اینه که نتونیم مرزهای بدی و خوبی را درست تشخیص بدیم، وقت بدیامون رو گمان میکنیم که بد نیست. حاج آقا دعا بفرما، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ارزقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی و او تماما درک کرد و با جانش چشید این قرآن رو، در قلب ما تجلی و القا بفرما. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا یا واهب و یا رب، فرج با برکت مولای من رو تسری بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به ما، فتحیست برای ادامه ظهور مولای من. پروردگارا برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که با تمام وجود جهت احیای اهداف عالیه انقلاب تلاش شبان روزی می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.